الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. والتحقيق حصل ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع على فيها حالهما في الأسماء. فرمودن که مشهور برای این قسم ثالث که وضع عام و موضوع له خاص آمدن مثال به حروف زدن. عرض کردیم در بحث گذشته مجموعاً در باب حروف با این نظریه‌ای که مرحوم آخوند عنوان می‌فرمایند چهار نظریه وجود داره. نظریه آخوند که نظریه چهارم هست این است که حروف از نظر موضوع له و از نظر مستعمل فیه و از نظر وضع به طور کلی مانند اسما هستند. بین کلمه من و کلمه ابتدا نه از نظر وضع و نه از نظر موضوع له و نه از نظر مستعمل فی فرقی وجود نداره. برای اینکه این مطلب رو اثبات بکنن شروع میکنن اون دو نظر دوم و سوم رو رد میکنن. در نظر دوم و سوم این چنین گفته شد که وضع عام موضوع له خاص مستعمل فی خاص. نظر سوم این بود که وضع عام موضوع له هم عام مستعمل فی خاص، که این دو نظر در این مشترکن که بالاخره ما باید مستعمل و فیه را خاص قرار بدیم. مستعمل و فیه یعنی در این جمله صرف و من البصره الی الکوفه، این من در یک معنای خاص استعمال شده. ولو این که بگیم وضعش عامه یا ولو این که بگیم موضوع علمش عامه، اما در مقام استعمال این لفظ من در یک ابتدای معین خاص و جزئی استعمال شده. مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف باطلیه. برای ابطال این می‌فرمایند ما خاص که همان جزئیه از این دوال خارج نیست، که یا مراد از این خاص و جزئی جزئی خارجیه و یا مراد جزئی ذهنی، شکل ثالثی هم نداره. و اگر ما روشن کردیم که هر دو اسم محاله، نتیجه این می شود که جزئی بودن را از دائره مستعمل و فی باید خارج بکنیم، جزئی بودن را از دائره موضوع له باید خارج بکنیم. می‌فرمایند اگر مراد شما مشهور از این جزئی خارجی باشه یک اشکال ما داریم، اگر مراد شما از این جزئی ذهنی باشه سه اشکال ما داریم. خوب اینها رو دقت بفرمایید که فرق نشه به یک دیگر. می‌فرمایند که در این جمله صرف من البصره یا اونجایی که مولا میگوید صرف من البصره الی الکوفه، شما در همه این موارد اگر بخواهید من را به یک معنای جزئی خارجی معنا کنید، جزئی خارجی یعنی یک ابتدای معین مشخص در عالم خارج. می‌فرمایند ولو این که این در بعضی از امثله این حرف شما درسته، در اون مثالهایی که جمله اخبار از گذشته رو داره این حرف شما درسته. من وقتی میگم صرف و من البصره، این من حاشیه از یک ابتداء معین خارجیه. سیر از بصره از هزار نقطه امکان داشته، از یک نقطهش من این سیر رو شروع کردم میشه ابتداء معین خارجی. اما در دو مورد شما در اون دو مورد نمیتونید این من را به یک جزئی خارجی معنا بکنید. یک در جملات انشائیه، خب اونجایی که مولا میگوید سیر من البصره، از بصره سیر بکن، خب این ابتداء بصره که فرض کردیم حالا یک عرض عریضی بصره داره، ابتداءش هزار نقطه میتونه باشه. وقتی مولا به عبد میگوید سیر من البصره، این من دیگه دلالت بر یک ابتداء معین خارجی نداره. و همچنین در جملات غیر انشائیه‌ای که اخبار از آینده است، اونجایی که میگیم اسیر من البصره، در آینده از بصره سیر میکنند، خب این عزم این ابتداء در عالم خارج مصادیق متعدد داره و یک مصداق معین خارجی مورد نظر متکلم نیست. پس اگر جزئی خارجی باشه این حرف شما در بعضی از موارد درسته، اما در غالب موارد درست نیست. اونجه از کردیم اگر اجازه بدهد ابتداء قوم، ابتداء قوم فرض کنیم که عرض 100 متری داره، این عرض 100 متری در هر متریش که شما شروع کنید میشه ابتداء. اینطور نیست که یه نقطه معین مشخص ابتداء بشه، یک متر این طرف و یک متر اون طرف ابتداء نباشه. بنابراین خود ابتداء مصادیق متعدد داره. عمده این فرض دومه. می‌فرماید اگر شما مرادتون از این جزئی این که می‌گید من مستعمل و فیهش یا موضوع لهش جزئیه، اگر جزئی ذهنی باشه، اینجا سه اشکال وجود داره که دو اشکالش اشکال عقلیه و یک اشکالش اشکال نقضی. اما قبل از اینکه این به اشکال رو ما مطرح بکنیم، برای روشن شدن این سه اشکال باید سه تا مطلب را روشن بکنیم. مطلب اول این است که مراد از جزئی ذهنی وجود ذهنیه. وجود ذهنی در مقابل وجود خارجیه. وجود خارجی اونیست که آثار وجود خارجی بر اون مترتبه، حیات داره، رشد میکنه، مریض میشه، معلوم میشه در عالم خارج. وجود در عالم ذهن هم یک آثار ذهنی برش مترتب میشه. وجود ذهنی یعنی چه؟ یعنی لغات، یعنی تصور. الان من که اینجا نشستم زید را تصور میکنم، زید متصور در ذهن من میشه وجود ذهنی زید. هم این مطلب اول که وجود ذهنی یعنی لغات، این کلمه رو خوب دقت بکنید، یعنی لحاظ و تصور. مطلب دوم این است که یک مسئله هم بین ادبا و هم بین خود اصولیین، این محل نزاع نیست که میگویند فرق میان حرف و اسم، فرق بین عدم استقلال و استقلالیت. میگویند اسم اون معنای استقلالی و مفهوم استقلالیه. مفهوم استقلالی یعنی مفهومی که در تصور او یا در وجود او نیازی به تعلق به غیر وجود نداره. یک ام بک، انسان، شجر، قنم، بقر، اینا همه از معانی اسمی جمع. در مقابلش حرفه. حرف یک معنای غیر استقلالی داره. هر کلمه من که یک ابتداییت حرفیه را جلالت داره، این باید یک تعلقی به غیر داشته باشه. و لذا ادبا گفتن الاسم ما دل علی معنا فی نفسه و الحرف ما دل علی معنا فی غیره. که حالا این رو به صورت دقیق‌تر توضیح بدیم. اما در این مطلب دوم میخوام بگیم با قطع نظر از این بحث اصولی و از این که موضوع علت حرف چیه، یک اختلافی بین حرف و اسم وجود داره که همه قبول دارن این رو. همه میگوین بین کلمه الابتدا و کلمه من در استقلالیت و عدم استقلالیت فرق. مطلب سوم که باز به همین مطلب دوم یه مقداری برمیگرده، میفرمایم که همانطوری که وجود خارجی دو نوعه، یکی جواهر و یکی اعراض، جوهر یعنی اون وجودی که متقدمه به یک محل و یک موضوع نیست، جواهر یعنی وجوداتی که در وجودشون قیام به غیر و این که نیاز به موضوع داشته باشن نیست، مثل زید، انسان. اما عرض وجودیست که ای وجود و روحی غیره نیاز به موضوع داره، نیاز به محل داره، بیاد و سواد عنوان عرض رو داره. همانطوری که در عالم خارج ما یک وجودی داریم به نام جواهر، یک وجودی داریم به نام اعراض، در عالم ذهنم مفاهیم این چنین هست. بعضی از مفاهیم هستن که تصور اونها نیازی به تصور غیر نداره. غیر رو میخواید تصور کنید، تصور می کنید هم انسان، قنم، بقر، اینا رو که میخواید تصور بکنید، در تصور اینها نیازی به این که چیز دیگری را هم تصور کنید نداره. این رو بهش میگیم مفاهیم استدلالیه. اما در همین عالم ذهن بعضی از مفاهیم هست که در تصورشون ما محتاج به تصور غیر هم هستیم. مثلا خود ابتداء عرض می کنم غیر استدلالی رو وقتی انسان میخواد تصور کنه، شما میخواید کلمه صرف و من البصر الى الکوثر رو بگید، این من را که میخواید تصور کنید تا خیری را تصور نکنید، تا کوثر را تصور نکنید، این تصورش امکان نداره. پس مانند عالم خارج، عالم ذهن هم دو گونه مفاهیم داره. یک مفاهیمی که در تصورش نیاز به غیر نیست و یک مفاهیمی که در تصورش نیاز به غیر نیست. خب که این مطالب ثلاثه که عرض کردیم ولو در عبارت آخون اشاره شده، اما به این تفکیکی که ما بیان کردیم نیست. و اگر این سه مطلب که عرض شد روشن نشه، این اشکالات و ثلاثه آخون خوب روشن نمیشه. حالا که این سه مطلب روشن شد، مرحوم آخون میاد در مقابل مشهور میفرماید شما میگید کلمه من که یکی از حروفه موضوع لهش یا مستعمل و فیهش جزئیه، و الان فرض ما با شما در بحث این است که مرادتون از این جزئی جزئیه چی باشه؟ ذهنی باشه. اشکال اول، اشکال اولی که در اینجا بیان می کنن می فرماین تعدد لحاظین یا خروج معنای حرفی از حرفی بودن. چرا؟ می فرماین که با قطع نظر از این بحث، در هر استعمالی مستعمل باید معنا را تصور بکنه. شما الان میخواید یه لفظ رو در یه معنای استعمال کنید، هم باید لفظ را ما تصور کنید، هم معنا رو تصور بکنید. بدون تصور لفظ و تصور معنا استعمال امکان نداره. الان من که دارم صحبت می کنم، حالا چون دیگه به صورت عادی شده، بلا اگر بخوام یک مطلب جدید، یک لفظ جدید بیان بکنم، هم باید لفظ را تصور کنم، هم باید معنا را تصور بکنم. پس نیاز دارد استعمال به تصور لفظ و تصور معنا. در این اشکال اول ما تصور لفظ و حالا اشکالی نداریم، میهیم سراغ تصور معنا. ایشون میفرماید جمله صرت و من البصره، من را معنا میکنیم به معنای ابتدای جزئی. جزئی را میگیم جزئی ذهنی.
خب
چون گفتیم استعمال نیاز به تصور معنا داره، پس در این جمله استعمال کننده باید معنای نم را چه کند؟
تصور.
همانطوری که معنای سرکو رو تصور می کند، معنای کوفه رو تصور می کنه، باید معنای من را تصور کنه.
خب
من رو چجور براش معنا کردیم؟ الان فرض ما با مشهور این است که من یعنی ابتدای جزئی چی؟
ذهنی.
پس استعمال کننده باید تصور کند ابتدای جزئی ذهنی را. در اون مطلب اول گفتیم جزئی ذهنی یعنی چی؟ وجود ذهنی یعنی چی؟
یعنی تصور،
یعنی لحاظ. پس باید تصور کند یه معنایی که برای تصور وجود داره. پس نتیجهش این میشه که اجتماع چند تصور لازم میاد؟
دو تصور.
یا به جای کلمه تصور ایشون تعبیر به لحاظ کرده، باید در این استعمال لحاظ کنیم معنا را. معنا چیه؟ ابتدایی که جزئی ذهنیه. جزئی ذهنی یعنی ابتدایی که لحاظ شده. پس باید لحاظ کنیم ابتدایی را که لحاظ شده. خب بگیم چه اشکالی داره؟ مرحوم آخون اینجا اشکال رو دیگه بیان نمی کنن، می فرماین وحوه کماترا. این وحوه کماترا اشاره به دو اشکال داره. یک، اجتماع دو لحاظ لازم میاد. خب غیر اجتماع دو لحاظ لازم میاد. میگیم برخلاف وجدانه، وجدانم وقتی داریم ممکن صرف و من البسه، در من دو تصور و دو لحاظ وجود نداره. اشکال دوم این است که میگیم این دو تا لحاظ یا مثل همند یا غیر همند. اگر مثل هم باشه لازمش اجتماع چیه؟ مثلینه. اگر غیر هم باشه، غیر هم باشه یعنی چه؟ ما لحاظ میکنیم ابتدای ذهنی را، یعنی ابتدایی که لحاظ شده. این لحاظ و تصور در مقام استعمال، این لحاظ لحاظ عالی یا لحاظ عالی با علف در اینجا در مقابل لحاظ استقلالی، کدام یکی از این دو تا؟ اون لحاظی که در ابتدا قرار دادیم، اون لحاظ لحاظ عالیه. چون ما داریم میگیم جزئی ذهنی هر اونیست که حالت برای غیره. خب اگر گفتیم این دو تا لحاظ مثل هم باشه اجتماع مثلینه، اگر بگیم که نه اون لحاظ دوم غیر از لحاظ اوله، یعنی لحاظ اول رو ما لحاظ عالی قرار بدیم، لحاظ دوم رو لحاظ استقلالی قرار بدیم، این معناش این است که معنای حرفی از غیر استقلالیت انقلاب پیدا کند به استقلالیت. تا اینجا اشکال اول، که در اشکال اول رهو و کماتراش دو جهت داشت. اشکال دومی که مرحوم آخون بیان می کنند، می فرمایند اگر شما مشهور جزئی
در موضوع له یا مستعمل و فیه را جزئی ذهنی قرار بدید، انتقال محال می شود. چرا؟ برای اینکه انتقال ظرف خارجه، در عالم خارج انتقال امکان داره. حالا اگر مولا به عبدش بگوید سر من البصره، من را هم بگیم یعنی ابتدای جزئی ذهنی، یعنی از اون جزئی ذهنی و ابتدایی که در ذهن من مولا سیر بکن، این که امکان نداره. وجود ذهنی با وصف ذهنیت در عالم خارج امکان تحقق نداره، مگر اینکه بیاییم تشریح بکنیم، یعنی بگیم من را یه معنای ذهنیتش رو پیچی کنیم. خب این که اون وقت برخلاف عرض می شود که وجدان هست که ما در استعمالاتمون تجریدی مشاهده نمی کنیم. اشکال سومی که در اینجا اشکال نقضیه، با توجه به اون مطلب دوم از اون مقدمات ثلاثه که گفتیم در این معنا اتفاق نظره که اسم ما دل علا معنا فی نفسه، یعنی دلالت بر یک معنای استقلالی داره، حرف ما دل علا معنا فی غیره یه معنای غیر استقلالی داره، آخون میفرمد شما چرا به حرف که رسیدید جزئی بودن را داخل در موضوع له یا مستعملوی او قرار دادید؟ چرا در هر گفتید این لحاظ آلتن للخیر و عنوانن للخیر در موضوع له وجود داره اما در اسم این حرف رو نمیزنیم؟ خب در اسم هم یه دیتور بگیم، اسم مثل زید یا سائر اسامی انسان حیوان و ناطقی است که لوح زم استقلن، عید لوح زم استقلن رو بیارید جز موضوع ده. شما چرا در خروج آمدید این عدم استقلالیت رو جز موضوع ده و مستعملوی قرار دادید اما در اسماء این کار رو نکردید؟ چه فرقی بین این دوتا وجود داشت؟ شما وقتی میگیم آقا انسان یعنی چی؟ میفرمایید انسان یعنی حیوان ناطق. هیچگاه نمیاد بگید انسان یعنی حیوان ناطقی که لوح ذم مستقلن، اما به حرف که میرسید بگید حرف نه ابتدا، اما ابتدایی که لوح ذم آلتن للغیر و وسیلتن للغیر، این هم اشکال نقضی. بنابراین نتیجه میگیریم که شما جزئی را، چه جزئی خارجی چه جزئی ذهنی، نمیتوانید داخل موضوع له یا مستعمل و فی قرار بدید. پس میگیم جناب آخون چی باید بفرمایید؟ شما میفرماید که به نظر ما بین کلمه ابتدا که یک معنای اسمی داره، لفظ ابتدا، و بین کلمه من که یک معنای حرفی غیر مستقل دارد، در این سه جهت اختلاف نیست، نه در وضعشون. واضح وقتی میخواد که ابتدا یا من را وضع کند، در هر دو معنای کلی ابتداییت تصور کرده و نه در موضوع لنشون، ابتدا و من را برای همان معنای کلی وضع کرده و نه در مستعمل و فی. این دوتا جمله یه وقت بگیم ابتدا و دخل کتاب الکفایه، و بین این که میگیم سرکو من البصره کلمه ابتدا و کلمه من در هر دو در معنای کلی استعمال شده. اون وقتی حرفو که میزنن این اشکال به وجود میاد که اگر اینها در وضع و موضوع و له و مستعمل و جین مثل همه پس باید بشن مترادف و از احکام مترادفین این است که هر کدام و جای دیگری باید بتونیم استعمال کنیم. باید بگیم ابتداء الدهر کتاب الشفایه، ابتدا رو برداریم جاش کلمه چی بگذاریم؟ من بگذاریم. یا در صرف و من البسره من رو برداریم جاش کلمه ابتدا بگذاریم. آخون دوچار این اشکال و مواجهه با این اشکال میشن و بعد جواب میدن. تحقیل در حسب اون چه که یعبی دلیه نظر و دقیق این است حال مستعمل و فی و حال موضوع لفت در غروب حال مستعمل و فی و موضوع لفت در اسماعه. چون ببینید آخون با مشهور در وضع اختلاف ندارن، اونا میگن غروب وضعشون عامه، اما بعضی از اونها که گفتن موضوع له آم مستعمل و فی خواست، بعضی هم گفتن نه هم موضوع له هم مستعمل و فی هر دو خواست. ایشون می فرماید نه و ذالک حالا بیان می کنه، می فرماید لأن الخصوصیه المترحمه، این جزئی که شما تلقن کردید امکان از یه موجبه لکون معنى المتخصص به ها، اگر سبب شود که اون معنایی که متخصص به این جزئیت شده، اون معنایی که به سبب این جزئیت تخصص پیدا کرده، اگر سبب شود که این جزئی جزئی خارجی باشه، ما یک اشکال داریم. اشکال اون چیه؟ فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی کذلک، کثیرا مستعمل فی جزئی خارجی نیست بل کلیه، بلکه کلیه. گفتی سه نوع استعمال داریم، یکی امر میگیم سر من البسره، یکی اخبار از آینده اثیر و من البسره، یکی اخبار از گذشته سر تو من البسره. آخون میفرمد در سر تو من البسره درسته این من جلالت و یک اتداع جزئی خارجی معین داریم، اما در اون دو تا دیگه بمی کنیم، اون دو تا دیگه عنوانه کلی رو داره. بعد می فرمایم صاحب فصول متوجه این اشکال بوده، گفته آقا مشهور که می گوین موضوع له جزئیه، مراشون جزئیه اضافیه، که جزئیه اضافی معناش این است که ممکن خودش هم فی نفسه چی باشه؟ کلی باشه. نسبت به یک کلی دیگه عنوان جزئی رو داره، اما نسبت به امور دیگر عنوان کلی رو داره. نسبت به یک کلی دیگر جزئی میان به اضافت الی کلی گن آخر، اما نسبت به امور دیگر کلیه. مرحوم آخون فرماید این توضیح درست نیست و لذا چون جزء این اشکال که در کثیری از استعمالات نمیتونیم که ابتدای جزئی را، حالا ما ابتدا رو به عنوان مثال من داریم میگیم، بلا در فی میشه در فی جر عرض شود و همچنین در سایر حروف، این تجع بعضی از حقول که این بعض رو هم صاحب فصول گفتن هم صاحب حاشیه معانی هدایت و مستشهدین، که این دوتا برادر هم هستن، هر دو اصفهانی هم برادر هم هستن، الا جعلهی جزئی جن اضافی جان. این جزئی رو گفته جزئی حقیقی، مراد نیست که دچار این اشکال بشه، جزئی اضافیه. بعد مرحوم آخون میفرمایند که و هو کماترا، و هو کماترا این اشاره داره به این اشکال، شما نمیتونیم جزئی اضافی در اینجا اراده کنیم، برای اینکه اگه جزئی اضافی شد همون کلی همون هر دوم آخون میشه. مشهور میخوام بگویم که نه، موضوع هنر کلی نیست. شما آمدید بگید مرادشون از جزئی جزئی اضافی، خب جزئی اضافی همون کلیه، قابل انتباق بر کثیرینه، لذا نمیشه این توجیه رو برای طلاق من بگویم. خب و امکان، حالا میرسیم سراغ جزئی ذهنی. و امکان یک هیه یعنی اون خصوصیت الموجب به کونهی جزئیم ذهنی، یا اگر بگیم مراد جزئی ذهنیه، حیث و انهو لا یکاد و یکون المعنا حرفیگن، معنا معنای حرفی نمیشود الا اذا نوه زهادتن به معنا آخر، مگر لحاظ بشه که حالت برای معنای دیگر. من رو با بشه میگه معنای حرفی، چرا؟ چون میاد یک ربطی بین سیل و کوفه ایجاد می کنه، یک عنوانی و یک حالتی برای سیل و کوفه ایجاد می کنه. و من خصوصیات القائمت به، از خصوصیات قائمه به معنای دیگره، معنای حرفی و معنایی که به معنای دیگر قائمه. و یکون حاله شهاد العرب، حال معنای حرفی مثل حال عرفه، یعنی که این همون که یکون حاله همون مطلب سومیست که بر اون مطالب ثلاثه عرض کردیم. گفتیم در اون صورتی که جزئی ذهنیه، برای اینکه اشکالات ثلاثه آخوند روشن بشه سه مطلب لازمه. حال معنای حرفی مثل حال عرضه، یعنی همانطوری که در عالم خارجی وجود جوهری داریم یه وجود عرض، در عالم ذهنم یه مفهوم استدلالی داریم که مثل جواهره، یه مفهوم دیگر استدلالی داریم که مثل اعراضه. فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع، همانطوری که عرض در خارج نمی شود مگر در موضوع و محل، کذالک هو این معنای حرفی لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. در ذهن اگر بخوام این معنای حرفی رو تصور کنیم، تصور او ممکن نیست مگر در ضمن تصور مفهوم دیگر. و لذا ادبا هم گفتن قیل در تعریف حرف جهنهو هر مادن لعلا معنا فی غیره، در مقابل اسم مادن لعلا معنا فی نفسه. خب فالمعنا، این فالمعنا مربوط به این جمله و این کانت یل موجود کونهی جزئیاً ذهنیاً فالمعنا، حالا شروع میکنم به اشکال. و این کان لا محال یسیر و جزئیاً، درست معنا جزئی میشه به آزم لحاظ، به این لحاظ ذهنی به حیث و یباینه، مباینت دارد این لحاظ را ازا دوه زستانیم کما دوه زعبلن. این همین رو بخواد بگه، من الان زید رو تصور کنم، دوباره یک دقیقه بعد همون زید رو تصور کنم، اون تصور دوم یک وجود دوم مباینه با تصور اول. صد مرتبه شید رو پشت سر هم تصور کنم، صد وجود مباینه با یک دیگه. دهیسو یباینه، مباینت دارد این لحاظ را یا این معنای جزئی رو، فرق نمی کنه. ازا روح زستانی هست، اگر ملاحظه شود این معنا دو مرتبه کما روح زعبل هست. ولو کان لاهد، لاهد تصور کننده یک نفر باشد، الا ان هذا اللقاء، این اصل اشکال اول از اینجا باز اون سلمان ها مقدمه اشکال اوله، این اصل اشکال اوله، الا ان هذا اللقاء لا یکاد یکون مأخوذا فی المستعمل فی، این لحاظ نمی شود در مستعمل و فی داخل باشه، و الا فلا بد من لحاظ آخر متعلق دماغ و ملحوظ به هذا اللحاظ. مطلب خیلی ساده است، عبارات مقداری الفاظ درش وجود داره، هر کدام در این من شما مشهور میگید یعنی ابتدای ذهنی، جزئی ذهنی، گفتیم ذهنی یعنی لحاظ، گفتیم وجود ذهنی یعنی همان تصور هم این رو داشته باشید، از اون طرف گفتیم استعمال نیاز به این داره که استعمال کننده معنا را هم چه کند؟ تصور کنه. پس وقتی استعمال کننده میخواد من رو بگوید باید تصور کنند من را چه درش لحاظ وجود داره، باید لحاظش تعلق پیدا کند به یک معنایی که درش لحاظ وجود داره، و الا فلا بد من لحاظ آخر، که اون لحاظ تعلق پیدا می کند دیما، یعنی به معنایی که هوه ملحوظ به هذا اللحاظ، اون معنا خودش تصور شده و ملحوظ است به این لحاظ. بگیم آن چرا لحاظ دیگه نیاز داریم ما؟ دراحتا انت تصور المستعمل فی، تصور مستعمل و فی یعنی تصور معنا، من ما لابد در نمونی استعمال الالفاظ، در استعمال الالفاظ ما بگو نیاز داریم. خب بگیم آقا یه لحاظی به این معنایی که درش لحاظه تعلق پیدا کنه چه اشکالی داره؟ این فرمد و هوه کما ترا، گفتیم این و هوه کما ترا اشاره به چند جهت داره؟ این و هوه کما ترا اشاره به دو علت داره، یعنی اشکال اول مرحوم آخون دو تا منشأ داره، یک احتمال لحاظه این بگید آقا احتمال لحاظه میشه چه اشکال داره؟ میگه خلاف وجدانه، این استعمال کننده که داره کلمه من رو به کار میبره اگر ازش بپرسیم دو تا لحاظ کردی میگه هرگه. اشکال دوم این بود که لازمش این است که معنای حرفی از معنای حرفی بودن چه شود؟ خارج بشه. هر دو جهت مرحوم بشبینه رحمه الله در حاشیه داره. تا اینجا اشکال اول تمام شد، نه اشکال دومه. گفتیم اشکال دوم اینه که اگر جزئی ذهنی مراد باشه انتصال دیگه امکان نداره. من نهو یلزم ان لا یصدق علی الخارجی، یا دیگه صدق بر ابتداء خارجی نکنه. چرا؟ لامتناع صدق کلی العقلی، کلی عقلی، این کلی عقلی معنی اصطلاحی نیست که عقلی منطقی باشه، مراد کلی ذهنی، امتناع دارد صدق کلی ذهنی علیها بر خارجیات، ایس لا موزن الله، محلی نیست برای کلی ذهنی مگر ذهن. خب فمتنع امتصال و مثل سر من البسته، مولا میگه سر نه البسته، ما فرض کردیم من یعنی جزئی ذهنی، خب جزئی ذهنی اون جزئیه که در ذهن مولا هست با وصف ذهنیت قابل تحقق در عالم خارج نیست. مگر اینکه بیاییم قیچی کنیم بگیم اون ابتداء ذهنی، ذهنی بودن رو قیچی کنیم، الا به تدریج و القاء الخصوصیت، این خصوصیت ذهنی بودنش رو حذفش کنیم، در حالی که وقتی مولا به عبدش میگه سر من البصر، ما اگر واقعا ارتکازمون رو وجدانمون رو قاضی بدیم اصلا این مسائل وجود داره، قیچی کردن، تجرید، القاء خصوصیت وجود داره، یا اینکه نه عبد بلافاصله میرن در عالم خارج امتصال میکنه.
بله؟
اون چه که در ذهن وجود داره عنوان جزئی رو داره، اون چه که در ذهن وجود داره عنوان کلی رو داره. یعنی الان در ذهن من یک ذهن رو تصور میکنم، این ذهن قابل انطباق بر مسائل متعدد میتونه باشه. اون چه که در محل بحث و مشهور داریم، مشهور آمدن جزئی رو در موضوع و مستعمل و قرار دادن جزئی ذهنی. الان محل فرض ما این است که مراد جزئی ذهنی. این جزئی ذهنی با این کلی قابل جمعه. یعنی شما اگر بیاید بگید جزئی ذهنی که فقط این مراده، اون ابتدایی که در ذهن من هر دارد که مولا هست با قید ذهنیت، چون قابل انقلاب بر موارد متعدد است، این عنوان کلی هم باهاش منافات نداره. از این جهت میشه تعبیر به کلی بکنه. من هر اشکال سوم حاضا، یعنی اشکال دوم بگید، من اشکال سوم اشکال نقضیه، انهو لیس لحاظ المعنا حالتن لجیره این فل حروف. اینی که در حروف ما معنا رو میگیم یک حالت برای غیره، حالت برای غیره، لیس الا چند لحاظگی، یعنی لحاظ المعنا فی نفسه فل اسما، در اسما ما میگیم لحاظ استقلالی میکنیم برای. خب آخر چی بخواد نفس کنیم؟ این برمان و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فی، در اسما چطور این لحاظ استقلالی عید موضوع له یا مستعمل فی نیست؟ شما میگید انسان یعنی حیوان الناطق، اما نمیگید حیوان الناطقی که روح ذا مستقلا. و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرم فی المستعمل فی، فی ها در اسما کذالک ذاتن لحاظ فی الحروف، در حروف هم نباید ما این لحاظ رو که و جزء موضوع له یا جزء برای مستعمل فی قرار بدیم تمام لایق با. این خلاصه نظر مرحوم آخوند. بحث مقدار این روز مشکل بود، هم خونده شد. یک اشکال خود مرحوم آخوند رو متوجه خودشون می کنند، اون اشکال رو جوابش رو دقت کنید، پیش مطالعه کنید، چون جواب مرحوم آخوند در عبارت سه تا تفسیر براش شده. اون جواب اشکال بیرودن که آقایی نگرد نوشتن اسمشو به یادداشت بفرمان بیارم به بنده بدن. صلی الله علیه و آله.